سال 1402 در شرایطی داره به پایان میرسه که شبکه‌های خبری سراسر دنیا پر از خبر جنگ و درگیری‌های مختلف. از جنگ روسیه با اوکراین بگیرید تا درگیری اسرائیل با گروه ستیزه‌جوی حماس در غزه. اما جنگ‌های جاری در جهان فقط به همین دوتا محدود نمیشن. در واقع جهان مدت هاست که شاهد این تعداد درگیری همزمان در سراسر کره زمین نبوده. طبق آخرین گزارش درگیری‌های مسلحانه که توسط مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک منتشر شده، در سال 2023 183 جنگ مختلف در جهان رخ داده. بیشترین تعداد ثبت شده در 3 دهه اخیر. در این قسمت از پادکست کنجکاو سعی می‌کنم پاسخی برای این سوال پیدا کنم که چرا اینقدر جنگ در جهان وجود داره. همچنین نگاهی هم بر آثار انسانی این جنگ‌ها خواهیم داشت. پادکست کنجکاو، پادکستی از مجموعه پادکست‌های رادیو فردا و من اردشیر طیبی هستم. یکی دو سال پیش من در استکهلم سوار تاکسی شدم و راننده بعد از اینکه از شغلم پرسید، ملتمسانه و در حالی که چیزی نمونده بود گریه کنه، گفت که لطفاً درباره جنگ در اتیوپی هم بنویس. آقای راننده از قوم تیگرای اهل اتیوپی بود و میگفت که یک سال از خانوادش در اتیوپی که تحت محاصره هستند خبری نداره. در همون حال که ایشون صحبت میکرد، من هم در صندلی عقب در موبایلم کلید واژه های تیگرای، اتیوپی و جنگ داخلی رو جستجو میکردم و رسیدم به مقاله‌ای در نیویورک تایمز که نوشته بود یکی از طرفین این درگیری مورد حمایت جمهوری اسلامیه و پهپادهای ایرانی به اونجا هم صادر شده و به آتش درگیری‌ها اضافه کرده. اینکه جنگی در گوشه این دنیا باشه که توجه چندانی در رسانه‌ها جلب نکنه چیز جدید و عجیبی نیست. به هر حال رسانه‌ها بر اساس اولویت‌ها، منابع و جنس مخاطبشون خبری که باید پوشش بدن رو انتخاب می‌کنن. اما اینکه جنگی در گوشه جهان باشه و جمهوری اسلامی هم پاش در اون گیر باشه و من روزنامه‌نگار چیزی ازش نشنیده باشم، من رو به این فکر فرو برد که مگه چند تا جنگ در این دنیا وجود داره. پاسخ رو در مقدمه هم شنیدید. به نقل از مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک، فقط در سال 2023 183 جنگ مختلف در جهان رخ داده. عدد واقعا حیرت آوریه. در این قسمت از پادکست کنجکاو من سعی خواهم کرد تا ببینم چرا ما انسان‌ها اینقدر می‌جنگیم و جنگ‌های جاری در جهان رو چطور میشه بهتر درک کرد. برای شروع اگر بخوایم دلایل همه درگیری‌های جاری در جهان رو خیلی مختصر و مفید دسته‌بندی کنیم، در نهایت به 5 عامل می‌رسیم که البته اینها گاهی هم با هم همپوشانی دارن. این 5 عامل: نخست اختلافات ارضی، دوم ظهور استبداد، سومی افزایش جرایم سازمان یافته، چهارم نقش گروه‌های مسلح شبه نظامی و آخرین هم تغییرات آب و هواست. بیاین با عامل اول یعنی اختلافات ارضی شروع کنیم. مناقشات سرزمینی به طور کلی رایج‌ترین دلیل درگیری‌های منطقه‌ای هستند. در سال 1402 نمونه‌هایی از جنگ بر سر اختلاف ارضی از جمله در سرزمین‌های فلسطینی، اوکراین، کشمیر و دریای چین جنوبی و همچنین در ازکیبو بین ونزوئلا و گویان شاهد بودیم. همچنین تداوم اختلافات ارضی ناشی از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی منجر به حمله آذربایجان به ناحیه قره‌باغ کوهستانی در شهریور ماه امسال شد و تنش‌های مرزی بین روسیه و گرجستان هم ادامه داشت. یک دلیل عمده برای اینکه اختلافات ارضی منشأ جنگ‌های متعددی در جهان هستند اینه که حل و فصل این اختلافات معمولاً بسیار دشواره و از اون نوع درگیری‌هایی هستند که با یک جرقه کوچیک ناگهان تبدیل به جنگی تمام عیار میشه. تبعات این اختلافات هم گاهی به اطراف ناحیه مناقشه سرریز میکنه. مثلا همین جنگ در اوکراین که در این سال خیلی ازش شنیدید، جنگیه که از یک اختلاف منطقه‌ای سال 2014 تبدیل به جنگی تمام عیار در دو سال اخیر شده و درگیری بین اسرائیل و حماس هم کل خاورمیانه رو تبدیل به انبار باروتی کرده که آتیشش هر لحظه ممکنه دامن لبنان، سوریه و ایران رو بگیره و در پی اون حوثی‌های یمن هم دردسرهای بسیاری برای حمل و نقل بین المللی در دریای سرخ ایجاد کردند. اختلافات ارضی البته قدمتی به درازای تاریخ انسان مدرن داره و همیشه نقطه خطرناکی برای آغاز درگیری‌های تمام عیار بوده. اما اینکه چرا این اختلافات به تازگی بیشتر از همیشه شدند رو برخی تحلیلگران به دو دلیل عمده تعریف می‌کنند. نخست اینکه مأموریت‌های حافظ صلح بین المللی مدتیه که مثل سابق کاران نیستند. سازمان ملل متحد همین الان هم به شدت درگیر کسری بودجه است و ایالات متحده هم به خصوص بعد از تلاش‌های ناموفق سال‌های اخیرش در خاورمیانه کمتر تمایلی به ایفا کردن نقش پلیس جهانی داره. از طرف دیگه سابقاً افکار عمومی جهان کشورهایی که برای حل اختلافات ارضیشون از زور استفاده می‌کردن رو به شدت تقبیح می‌کرد. بنابراین کشورها قبل از اون که اعمال زور رو برای حل اختلافات ارضی انتخاب بکنن قدری بیشتر فکر می‌کردن و نگران از محکومیت و انزوای بین‌المللی اغلب سعی می‌کردند راه‌های صلح‌آمیزتری رو برای حل اختلافات ارضی پیدا کنند. اما در سایه تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، کشورهایی که درگیر اختلافات ارضی هستند، اعتماد به نفس بیشتری برای استفاده از زور برای مرتفع کردن این اختلافات پیدا کردند، چون اونها می‌دونند که ماجراجوییشون در سایه تهاجم نظامی روسیه به اوکراین توجه چندانی جلب نمی‌کنه و در نهایت هم فقط تبدیل به یک کشور دیگه میشن که از زور برای حل اختلافات ارضیش استفاده کرده و همین مانع از انزوای دیپلماتیکشون خواهد شد. اختلافات ارضی معمولاً به دومین عامل درگیری‌های متعدد در جهان یعنی برآمدن استبداد و خودکامگی هم مرتبطن. دنیای امروز ما در وضعیتی قرار داره که به اون اصطلاحاً رکود دموکراتیک میگن و تقریباً دو دهه است که هر ساله کشورهای بیشتری از دموکراسی دور میشن و به سمت استبداد و خودکامگی حرکت میکنن. بر اساس تحلیل بنیاد وستمینستر برای دموکراسی، اگر روند کاهش دموکراسی در جهان با سرعت فعلی ادامه پیدا بکنه، تا سال 2026 تنها 5% از جمعیت جهان در یک دموکراسی کامل زندگی خواهند کرد. تعجبی هم نیست که خودکامگی و استبداد احتمال وقوع درگیری و جنگ رو بیشتر می‌کنه. کما اینکه در تجاوز روسیه به همسایگانش و همچنین تهدید چین علیه تایوان هم شاهد هستیم که رژیم‌های خودکامه همسایگان خودشون رو با خطر جنگ تهدید می‌کنن. اون طرف اقیانوس، دولت‌های مستبد آمریکای لاتین مثل ونزوئلا و نیکاراگوئه هم اخیراً همسایگان خودشون رو بر سر مسائل سرزمینی تهدید کردند. حکومت‌های خودکامه همچنین بیشتر مستعد جنگ‌های داخلی هستند. فقط کافیه به اوضاع اسفبار کشورهایی مثل هایتی، یمن و میانمار در سال جاری نگاه کنید. سومین عاملی که میشه باهاش جنگ‌های جاری در جهان رو دسته‌بندی کرد، افزایش جرایم سازمان یافته و به خصوص قاچاق اسلحه و مواد مخدره. شاخص‌های جهانی جرم و جنایت سازمان یافته در سال 2023 نشون میده که 83% از جمعیت جهان در کشورهایی زندگی می‌کنند که نرخ جرم و جنایت بالایی دارند و این در مقایسه با سال 2021 4% رشد داشته. گروه‌های تبهکار اغلب به طور دوجانبه‌ای بر درگیری‌های منطقه‌ای اثر می‌گذارند. از طرفی اونها در پی بی‌ثباتی سیاسی و کمبود کالاهای اساسی ناشی از درگیری‌ها قدرت می‌گیرند و از طرف دیگه با هیزم ریختن به آتش درگیری‌ها به تداوم جنگی که در اون هستند کمک می‌کنند. در این زمینه میشه کشورهایی مثل افغانستان، عراق، میانمار، اتیوپی و اوکراین رو مثال زد. یا در آمریکای لاتین و کشور اکوادور و درگیری بر سر یک مسیر قاچاق مواد مخدر، یا نبرد گروه‌های مافیا در کاستاریکا بر سر کنترل بازار مواد مخدر این کشور که رکوردی وحشتناک در نرخ جرم و جنایت در این کشور را ثبت کرد. همین به تازگی شورای امنیت سازمان ملل متحد با اذعان به اینکه شبکه‌های تبهکار بین‌المللی به درگیری‌های جهان دامن می‌زنند، جلسه مفصل درباره این تهدیدات رو به رشد که از جانب جرایم سازمان یافته متوجه جهان برگزار کرده بود. این مسئله همپوشانی فراوانی با چهارمین دلیل درگیری‌های متعدد جهان هم داره، یعنی افزایش نفوذ گروه‌های شبه نظامی. گروه‌های مسلح شبه نظامی یکی از دلایل عمده و فزاینده درگیری‌ها در خاورمیانه و شمال آفریقا هستند. کشورهای جنوب صحرای آفریقا در سال جاری شاهد افزایشی 48% در تلفات ناشی از درگیری‌های شبه نظامیان مسلح بودند و این منطقه در حال حاضر بیشترین تعداد حملات سالانه ستیزه‌جویان در سطح جهان را دارد. این گروه‌ها انگیزه‌های متفاوتی دارند و گاهی از طرف حکومت‌های متخاصم هم حمایت می‌شوند. در حالی که ستیزه‌جویان اسلامگرا در سراسر آفریقا و در مناطق مسلمان نشین حضور بیشتری دارند، گروه‌های شبه نظامی متعددی هم در منطقه موسوم به ساحل صحرا، حوزه دریاچه چاد، سومالی، موزامبیک شمالی و استان کیوای شمالی در جمهوری دموکراتیک کنگو مشغول آتش افروزی هستند. تعداد گروه‌های شبه نظامی در حال حاضر بیش از هر زمان دیگری و تعداد درگیری‌هایی که این گروه‌ها در اون نقش دارند از سال 2010 تا الان دو برابر شده. حل این درگیری‌ها هم اغلب بسیار دشواره، چون مذاکره با این گروه‌های شبه نظامی اگر نگیم غیر ممکن ولی خیلی سخته. در خاورمیانه بخش بزرگی از این گروه‌های شبه نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی هستند و یکی از این گروه‌ها اخیراً با حمله به یک پایگاه آمریکایی و کشتن 3 سرباز ایالات متحده می‌رفت که جرقه یک جنگ بزرگ رو در خاورمیانه بزنه و این خطریه که همچنان هم البته رفع نشده. در سودان هم در اوایل سال 1402 درگیری که بین دو گروه منشعب از ارتش این کشور آغاز شده بود با دخالت شبه نظامیان مسلح تشدید شد و امید به توافق بین دو طرف رو تا حد زیادی از بین برد و بسیاری کشته و یا آواره شدند. یکی دیگه از عواملی که نقشی فزاینده در درگیری‌های سراسر جهان داره بدتر شدن وضع آب و هوای جهانه. 3 دهه پیش 44% از درگیری‌ها در کشورهای آسیب پذیر از وضع آب و هوا رخ می‌داد، اما حالا این رقم به 67% رسیده. گزارش اخیر مؤسسه اقتصاد و صلح نشون میده که بین اثرات تغییرات آب و هوایی و خطر وقوع درگیری ارتباطی مستقیم وجود داره. در این گزارش اومده که ناامنی غذایی خطر درگیری رو 36% افزایش میده و قرار گرفتن در معرض بلایای طبیعی و عدم دسترسی به آب تمیز هم هر کدوم 21% و 18% خطر وقوع جنگ رو بالا میبرن. در سال 1402 3 کشور نیجر، میانمار و اتیوپی به شدت از وضع بد آب و هوا آسیب دیدند. در نیجر و در حالی که 12% از جمعیت با ناامنی غذایی مواجه هستند، این کشور در جنگ با گروه‌های ستیزه‌جوی جهادی در ساحل صحرا است. در اتیوپی، جایی که میلیون‌ها نفر تحت تأثیر خشکسالی هستند، این کشور سرگرم مهار کردن شورشی در منطقه امهارا در شمال کشور. در میانمار و در حالی که کشور تا خرخره درگیر جنگ داخلیه، طوفان سنگینی در اردیبهشت امسال اومد و رنج بیش از 1 میلیون نفر از مردم اون منطقه رو افسون کرد. حالا سوال اینجاست که با وجود این اوضاع آشفته در جهان چه انتظاری از سال 1403 میتونیم داشته باشیم؟ با وجود درگیری‌هایی که جان میلیون‌ها نفر رو در سراسر جهان تهدید می‌کنه، به نظر نمی‌رسه که وضع بحرانی جهان در سال 1403 بهتر بشه. درگیری‌های فزاینده به توانایی‌های سازمان ملل متحد بر ارائه کمک‌های انسان دوستانه هم اثر عمیقی گذاشته. این سازمان به تازگی اعلام کرد که با وجود وضع وخیم جهانی، ارائه کمک‌های انسان دوستانه را در سال 2024 کاهش خواهد داد. پیش‌بینی میشه که در سال 2024 حدود 300 میلیون نفر در سراسر جهان به نوعی از کمک‌های بین‌المللی نیاز داشته باشند، اما سازمان ملل اعلام کرده که موفق شده تنها 1/3 از بودجه 57 میلیارد دلاری سال گذشته‌اش را محقق کنه و به این ترتیب هدف کمک خودش رو از 245 میلیون نفر به 181 میلیون نفر کاهش داده. مارتین گریفیتس، هماهنگ کننده امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد، وضع جاری رو بدترین کمبود بودجه سازمان در سالهای اخیر توصیف کرده و از کمک کنندگان خواسته تا حمایت بیشتری از سازمان ملل متحد به عمل بیارن. در مجموع، اوضاع جهان تیره و تار به نظر میرسه. درگیری ها رو به افزایش هستند، استبداد بیشتر سربلند میکنه و بحران فزاینده در وضع آب و هوا و همچنین کمبود کمک‌های بشردوستانه خسارت سنگینی بر مردم سراسر دنیا وارد خواهد کرد. در سال 2023 از هر 5 کودک جهان یکی در میانه درگیری زندگی کرده و از هر 73 نفر یک نفر آوار است. تعداد قربانیان جنگ ها هم نسبت به سال 2022 14% بیشتر شده. در افغانستان زیر سایه طالبان در فاصله اردیبهشت تا آذر 1402 بیش از 10 میلیون نفر دسترسی به کمک‌های غذایی که پیشتر دریافت می‌کردند رو از دست دادن. در یمن بیش از 80% از افراد به آب و سرویس بهداشتی مناسب دسترسی ندارند و در نهایت با افزایش درگیری‌ها شکاف بین نیازها و منابع موجود هم بیشتر خواهد شد که این خبر بدی برای ثبات در جهانیه که ما در اون زندگی می‌کنیم. ممنون که شنونده پادکست کنجکاو هستید. اگر نظری درباره این اپیزود دارید میتونید اون رو در بخش کامنت های اپلیکیشن کست باکس بنویسید. کنجکاو پادکستی از مجموعه پادکست های رادیو فردا که توسط من اردشیر طیبی تهیه میشه. کنجکاو رو میتونید با جستجوی همین کلمه در اسپاتیفای، اپل پادکست، کست باکس یا سایر پادگیرها پیدا کنید و مشترکش بشید. هر هفته سه شنبه ها با قسمت تازه‌ای از پادکست کنجکاو با شما خواهم بود. تا هفته دیگه مراقب خودتون باشید.